من و پسرم شما همه، حالا منباب مزا من دارم عرض میکنم، من و پسرم شما همه. طرف داره مثلا کری میخونه، رجز داره میخونه، حالا توکل من و خدا دیگه، ببخشید من دیگه اینجا ترسی ندارم، قصه ای ندارم.
بله،
امید به خدا اگه تو زندگیم باشه قطعا میتونه برای من بسیار مفید باشه، برای تزاید نسل، برای فرزند آوری و تشویق دیگران حتی به فرزند آوری. حالا اگر خدا توفیق بده جلسات دیگر رو حقیقت خدمت شما بودم که راجع به این هم صحبت بکنیم که ما چگونه میتونیم دیگران رو تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم به فرزند آوری. یعنی هر کدوم از شنوندگان عزیز که دارن صدای ما رو میشنون، خودشون رو به عنوان یک مبلغ، به عنوان یک سفیر فرض کنن. حالا چگونه خواهر یا برادر یا دوست یا آشنا یا عزیزی رو ترغیب بکنن برای فرزند آوری، که انشاءالله در جلسات بعد بتونم انجام وظیفه بکنم.
انشاءالله که ما انجام وظیفه کنیم و خدمت شما برسیم و از مباحث ارزشمندتون بتونیم بهره‌مند بشیم. استاد جان خیلی لطف کردین،
سلامت باشید، خدا یار و نگهدارتون.
تمنا میکنم، خدا نگهد.
نازارتنی جان منم، جار منم، دل اثر دار منم، گارتنی خار منم، او دنگ هار منم، یارتنی زار منم، آیم ریوار منم، خانتنی
شنوندگان ارجمند و همراهان خوب و گرامی، ما برنامه بنیان فردا رو از گروه جامعه و کتاب شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم حضورتون میکنیم و میهمان این مجال رادیو فرهنگ جناب آقای دکتر الوند هستند، مدیر کل دفتر مراقبت و توانمندسازی کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر سلام، ارادتمند.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم بسیار خوب و با فرهنگ ایران از رادیو فرهنگ.
سلامت باشید. ما در برنامه قبل در بنیان فردا از زبان شما شنیدیم نحوه به سرپرستی گرفتن کودک رو، شرایطش رو و همینطور حالا تمکن مالی، سلامت روان، سلامت جسم، تناسب سنی، موقعیت‌های تحصیلی و نداشتن سوء سابقه، این شرایط رو شما فرمودید و خیلی از مسائل دیگه. و در مورد مراکز شبه خانواده یا خانه های کودکان و نوجوانان یک چکیده فرمودید. دوست داریم که بیشتر در مورد این مراکز از زبان شما بشنویم، شرایط تأسیسش چگونه هست و دیگه براتون بگم هر آنچه که نیاز هست و مردم دوست دارن در این باره بدونن. کسی که بخوان خودشون این مرکز رو بزنن چگونه هست برام بفرمید. فکر کنم همون مرکز شبه خانواده منظور پرورشگاه های سابق هست، درسته آی دکتر؟
بله بله
بله.
خب همینجوری که علم رو به تکوین و تحول هست،
بله،
و تغییر پیدا میکنه، واژه ها هم در ادبیات در حقیقت اجتماعی ما در حوزه سازمان و بسیار کشور جناب عباسی تغییر کرد.
بله.
یه زمانی من خیلی گذرا اشاره میکنم، این فیلم اولیور تویست رو
دقیقا.
کتابش رو خیلی از ماها خوندیم یا قصهش رو شنیدیم. اون موقع در حقیقت بچه ها رو، بچه های بی سرپرست رو به اضافه یه گروه های درمانده ای رو در جاهای نگهداری میکردن به نام نوانخانه. نوان یعنی آدم های مستر.
بله.
نگهداری میکرده آدم های درمانده. بعدها با شکل‌گیری انقلاب صنعتی در حقیقت و بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص، این نوانخانه ها تبدیل به مراکز شبانه روزی شد و بعد با شکل‌گیری دولت های رفاه مراکز شبانه روزی شکلش عوض شد و اومدن مراکز روزانه رو ترانزیت کردن. در ایران اینها تبدیل به دارالایتام شد، بعد شد پرورش ها قبل از انقلاب، بعد از پرورش ها سیاست های حاکم بر این بخش در حقیقت به سمت خانواده محور حرکت کرد.
بله.
یه مراکز از اون حالت تجمعی و اردوگاهی اومد بیرون، تعداد نگهداری این بچه ها در این مراکز به حد اکثر به 20 نفر رسید و تناسب این تعداد با اون فضای خانگیشون سیستم مراقبت ها رو تغییر داد و امروز دیگه اسمش دیگه خانه های کودکان و نوجوانان هست.
بله.
که ما ازش به مراکز شبه خانواده، مراکزش که شبیه خانواده است اسم میبریم. سازوکار اینها سازوکارش اداری نیست، تیم تخصصی که اونجا حاکمه دقیقا شکل روابط بین بچه ها و نحوه زندگیشون در اونجا شکلیه که در خانه من و شما اتفاق میفته. همه اتفاقاتی که برای بچه های ما در خانه اتفاق میفته برای اون هم اتفاق میفته. فقط به جای اینکه دو تا بچه داشته باشیم اونجا، حتی اکثر حدود 20 تا و میانگین در کشور 11 نفر. ما بعضی از استان ها که میریم سر میزنیم این مراکز یا این خانه ها 6 7 نفر بچه داره.
بسیار عالی.
خب
بله.
گروه بندی سنی ما اینجوری 0 تا 3 سال هست که در تمام کشور تحت عنوان شیرخوارگاه ازش اسم میبریم و شنوندگان عزیز ما با شیرخوارگاه آمنه اسمش معنوس.
بله بله بله.
چون قدیمی هم هست شیرخوارگاه.
خیابون ولی از سر میرداماد دیگه.
بله بله. شیرخوارگاه حضرت آمنه سلام الله علیها توی خیابان میرداماد. تمام این شیرخوارگاه گروه سنی 0 تا 3 سال رو نگهداری میکنن و بر اساس ضوابط و شرایط نیروی انسانی و سازوکار سرپرستی و فرزندخواندگی که بیشتر تو این گروه سنی متقاضی هستن و حساسیت هایی که وجود داره تماما به صورت دولتی اداره میشن.
بله.
و گروه سنی 3 تا 6 سال داریم تحت عنوان خانه های نونهالان و نوباوگان هست و تفکیک جنسی نشده، چون هم نظام شرعی ما این گروه سنی رو هنوز وارد مرحله در حقیقت محرمیت نکرده، هم اتفاقاتی باید در تعلیم و تربیت و سازوکاری که از این گروه سنی در کنار هم بودن یاد میگیرن در حقیقت اینا با هم دیگه هستن و به صورت غیر دولتی و هیئت امنایی به صورت مؤسسه خیریه اداره میشن. یعنی شخصیتشون حقیقی حقوقی است، حقیقی نیست، حقوقیش هم خیریه است و هیئت امنایی. گروه سنی 6 تا 12 سال دخترانه داریم، 6 تا 12 سال پسرانه، 12 تا 18 سال دخترانه و 12 تا 18 سال پسرانه. در مجموع در کشور چیزی حدود 607 نزدیک به 670 تا دقیقاً 667 تا مرکز ما در کشور داریم که بجز شیرخوارگاه‌ها که در کشور 33 تا هست، در مرکز هر استان ما یه دونه داریم، در تهران 3 تا داریم و مجموعاً 33 تا است. همه اون مابقی به صورت خیریه و غیر دولتی تحت نظارت سازمان بهسازی کشور و بر اساس ضوابط ابلاغی داره مدیریت میشه. تمام خدماتی که یک کودک در درون خانواده از خانواده خودش میگیره مثل خورد و خوراک، پوشاک، تحصیل، اوقات فراغت، دانشگاه رفتن، همه اونها در درون این خانواده و با اعتباراتی که سازمان بهزیستی کشور به صورت سرانه بر اساس طبقه بندی گروه سنی تحت عنوان کمک هزینه یارانه نگهداری فرزندان در خانه ها از طرف دولت پرداخت میشه، توسط این گروه و این تیم حرفه‌ای که شامل مددکار، روانشناس، کارشناسان علوم تربیتی هستند به اینها پرداخت میشه و اینها در حقیقت این بچه‌ها رو با سازوکار فرهنگ ملی و بومی و دینی خودمون در واقع تربیت قرار
میده. آقای دکتر، این مراکز باید همین چند تا کارمند داشته باشن؟ نحوه ادارش به چه شکلی هست؟ به توضیح برام بفرمایید.
در گروه سنی شیرخوارها، شیرخوارگان، یعنی گروه سنی 0 تا 3 سال، به ازای هر 6 تا 8 کودک،
بله،
در شیرخوارگاه‌های ما در هر شیفت یک مربی وجود داره. چون شیفت ها احتمال داره هر 8 ساعت به 8 ساعت عوض بشه. یعنی اگر یه شیرخوارگاه 20 تا بچه داشته باشه، حداقل 3 نفر مربی در هر شیفت وجود داره. اگر شیفتاشون هر 8 ساعت باشه، یعنی 3 تا شیفت عوض میشه، 3 تا 3 نفر 9 نفر فقط مربی.
بله.
3 9 نفر هم کمک مربی دارن. به اضافه این که شیرخوارگاه‌ها حتما پرستار دارن، پزشک بخش دارن، کارشناسان روانشناسی کودک دارن و این تیم حرفه‌ای اونجاست.
در هر شیفت منظورمه که هر شیفت باید یک پرستار.
بله.
حالا به ازای 20 کودک مثلا باید یک پرستار یا باز دوباره؟
نه. به ازای هر شیرخوارگاه یه دونه پرستار هستش در هر شیفت.
بله.
یه دونه پزشک هست، یه دونه روانشناس کودک هست، یک مددکار.
حضور 24 ساعتی باید داشته باشن؟
بله.
حضور 24 ساعتی لازمه؟
بله، اصلا اینا 24 ساعت، ولی شما که نمیتونی یه نفر 24 ساعت استخدام کنه بذاره اونجا، خودش خونه زندگی داره.
بله.
آره. برای همین شیفتی هست. مثلا
بله. بله بله.
شیفت بندی تمام مراکز ما به این شکله.
بله.
یا هر شیفت بندی به عهده خود مدیریت تیم مراقبت هست در هر خانه یا در شیرخوارگا. احتمال داره یه شیرخوارگا شما به خانه شما به مربیانشون هر 8 ساعت شیفتشون عوض بشه.
بله.
8 ساعت به 8 ساعت. احتمال داره که 18 ساعت 12 ساعت باشن، 18 ساعت میرن مرخصی، شیفت بعدی میاد. احتمال داره 18 ساعت باشه، 24 ساعت مرخصی بره.
بله بله.
احتمال داره 24 ساعت واسن، این با تمایل خود تیمه. و 48 ساعت میرن مرخصی، بنابراین گردشی هستن. در گروه سنی 3 تا 6 سال به ازای اون هم به ازای هر 6 تا 8 تا بچه در هر شیفت یک مربی و کمک مربیه. از گروه سنی 6 سال به بالا به ازای هر 8 تا 10 بچه یک مربی و یک کمک مربی.
بله.
همه این مراکز یک مددکار دارن، یک مدیر مرکز دارن، یک روانشناس دارن. به این مجموعه این تیم با اون مربیان میگن تیم مراقبت. در یک شرایط کار تیمی با هم دیگه تصمیم گیری میکنم، برنامه ریزی میکنم برای هر بچه. مثلا عرض میکنم اگر یه بچه امروز تمام این بچه‌ها، اینم اشاره می‌کنم، تمام این بچه‌ها از مراجع قانونی و قضایی به سیستم ما معرفی میشن.
درسته.
اگر احیانا بچه‌ای رو به یکی از مراکز ما بیارن بدن یا پشت در یکی از مراکز بذارن، اون مرکز ما موظف بچه رو پذیرش کنه بیاره تو، ظرف حداکثر 24 ساعت تمام مراحل قانونی و قضاییش رو طی می‌کنه، حکم قضایی براش می‌گیره.
خیلی جالب.
پس بنابراین مرجع ورود حکم قضایی. مواد قابل استناد برای حضور این بچه‌ها ماده 1173 قانون مدنی است که میگه که چه کودکانی وارد سیستم مراقبت ما میشن؟ کودکانی که پدر یا مادر یا جد پدری اونها در قید حیات نیستن یا فوت کردن، یا تمام تلاش‌ها و پیگیری کارشناسان سازمان رو بسیار منتج به این شده که پیداشون نکردیم.
بله. حالا اگر پیداشون کردیم و حالا
اگر پیداشون شد، پیدا شد، این تیم مراقبت تمام، چرا مددکار اونجاست؟ چون یکی از کارهای مددکار مداخلات اجتماعی برای پیدا کردن خانواده اونهاست.
بله.
برامر اگر پیدا بشه و صلاحیت‌های قانونی و اخلاقی و اجتماعی اونها در دادگاه تایید بشه، بازپیوند میشه به خانواده.
بله.
و بر وضعیت اون در خانواده نظارت میشه. ماده 1173 میگه که یا اینه یا اینکه پدر، مادر یا جد پدری اونها به عنوان سرپرستان قانونی اولیای قهری در زندان هستن، یا اعتیاد دارن، یا اشتهار به فساد اخلاقی دارن، یا اینکه مبتلا به بیماری‌های صعب العلاجی هستن که بهداشت جسمانی روانی کودک رو به مخاطره میندازه، دادگاه اونها رو رد صلاحیت میکنه، صلاحیت نگهداری اونها رو به استناد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب شهریور ماه 1392 به سازمان بسیسی کشور می سپارد. سازمان بسیسی این بچه ها رو وارد سیستم مراقبت های شبانه روزی می کنه و در برنامه قبلی من اشاره کردم که اصلی ترین برنامه ما برنامه خانواده محوره. ما معتقدیم که خانه های ما محل نگهداری موقت بچه هاست. این تیم مراقبت تمام تلاشش رو می کنه، یا در قالب فرزند خاندگی یا امین موقت یا میزبان یا بازپیوند به خانواده زیستی، یعنی مادر یا پدر واجد صلاحیت یا پدر بزرگ و مادر بزرگ یا عمو عمه دای یا هر کسی دیگری که به استناد ماده 11/87 قانون مدنی میتواند ذم امین این بچه قرار بگیرد، بچه رو وارد خانواده بکنه. اگر نشود این بچه در سیستم مراقبت های شبانه روزی ما در خانه کودکان و نوجوانان خدماتش رو دریافت میکنه، خدمات تعلیم و تربیت، پرورشی، فرهنگی، بله، اجتماعی، تحصیلی، ورزشی، اوقات فراغ و غسله هاست.
ما خیلی سوال داریم از شما دکتر در خصوص اینکه آینده این بچه ها و حمایت های بهزیستی و حمایت های شما از این مراکز و نحوه حالا نظارت شما روی این بچه ها و مراکز و همینطور کودکان بی سرپرستی که تحت حمایت خانواده ها هستن. ما اجازه بفرمایید که باز هم در برنامه های بعد مزاحم شما بشیم.
با کمال میل.
خیلی لطف میکنید شما.
با کمال، بسیار خوشحال شدم. امیدوار هستم که این گزارش و این مصاحبه فتح بابی بشود که مردم عزیز و شریف ما بیشتر کنار ما باشن. من اعلام میکنم که ما در حوزه مراقبت و تمام‌سازی کودکان عزیز این چنینیمون بدون حمایت و پشتوانه ملت شریف ایران و مردم عزیز نوع دوست و بشر دوستمون هرگز قادر به ادامه مسیر نخواهیم.
تمنا میکنم. به شما هم خدا قوت میگیم، زنده باشید ایشالله. میدونیم کار بزرگی میکنید، خدا خیرتون بده، برامون دعا بفرمید.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، گفتگو عنصری اساسی و حیاتی در استحکام خانواده به شمار میره. بنیان خانواده مستحکم در حالی ایجاد میشه که اعضای اون صحبت کردن با هم رو دوست داشته باشن، اصلا دوست داشته باشن با هم صحبت کنن، از همنشینی و همصحبتی با هم دیگه لذت ببرن و هیچ جمع و کار دیگه رو به کنار هم بودن ترجیح ندن. نه اینکه از هم فراری باشن، سرشون تو گوشی باشه، سرشون تو تلویزیون باشه، توی هر چیزی، کتاب، کار، صنایع دستی، و بخوان که از گفتگو کردن پرهیز کنن، فراری باشن از گفتگو کردن، خدای نکرده. خانواده جایگاهی برای ارتباطه و گفتگو توی خانواده باعث ایجاد ارتباط میشه. قطع ارتباط کلامی در خانواده یا کم شدن رابطه با افزایش ناراحتی‌های روحی در بین افراد خانواده همراهه. در گذشته افراد خانواده با توجه به اهمیت این موضوع، این همراهی و همنشینی رو با مجالس شبنشینی فامیلی به وجود می آوردن، اما امروزه این کار کمرنگ‌تر شده و واقعاً لزوم پاسداشت سنت‌های قدیمی ایرانی بیشتر حس میشه. دوستان اگه خاطر شریفتون باشه، در برنامه قبل درباره مهارت‌های گفتگو در خانواده از زبان جناب آقای دکتر اصغر کیهانی مطالب مفیدی رو شنیدیم. دعوت می‌کنم که در همون راستا و در همون باره ادامه صحبت‌های آقای دکتر کیهانیا رو با هم بشنویم و بهره مند بشیم.
به نام یگانه هستی بخش جان، به نام خداوند بزرگ، به نام خداوند متعال. سلام، سلامی گرم صمیمانه خدمت شما. در کتاب زن امروز من برای بیان همین مسئله هنر مذاکره کردن لااقل 20-30 صفحه مطلب نوشتم که چجوری صحبت کنید. براش نمایشنامه گذاشتم، نمایشنامه که اینجوری صحبت کنید خوبه، اینجوری صحبت کنید بد. بعد نشستم اون نمایشنامه رو تحلیل کردم برای خواننده کتابم، کتاب زن امروز مرد دیروز، که اینا اینجوری صحبت کردن که موفق شدن، اینا بد صحبت کردن که ناموفق بودن. حتی نحوی نامی نوشتن در کتاب زن امروز مرد دیروز گفتم خیلی مهمه. تو کتاب جوانان ازدواج هم باز راجع به مذاکره کردن صحبت کردم. اینها به خاطر اهمیتش بود. محیط مذاکره خیلی مهمه. در چه محیطی من برم مذاکره کنم؟ آرامش دارم. بچه اگه داریم بچه ها نیستن. آینده روندی نباشه. شرایط مساعد باشه. بریم رستوران یه شامی بخوریم، حرف بزنیم. بریم تو پارک، هوای خوب پارک رو ببینیم، سبزه و گل رو ببینیم، احساس خوبی پیدا کنیم، بعد با هم حرف بزنیم. چون وقتی شما احساس خوبی داری، درست شد؟ میتونیم مذاکره کنیم. پس زمانش، مکانش ببخشید، خیلی خیلی مهم. در چه مکانی من برم صحبت کنم که مشکل پیدا نکنم. بعدش اونیم زمان مذاکره. اول مکانش که گفتیم، مکان باید مناسب باشه. بعد زمانش که باید باشه. زمانش این موقع است که من ریلکسم، طرفم ریلکس. خانم محترم میخوای صحبت کنی، گرسنه نباید باشی، خسته نباید باشی، عصبانی هم نباید باشی. تو این سه تا مرحله بری صحبت کنی خراب میکنی دیگه. خسته باشی آسیب پذیریت بالاست. عصبانی بودی که حضرت علی نگفته که تو در چند قرن پیش، 14 قرن پیش گفته وقتی عصبانی هستی نه تصمیم بگیر، نه تنبیه بکن، نه دستوری بده. چی گفته بابا جون دیگه؟ برای این گفته که چی؟ تو عصبانی هست صحبت نکن. لحن ما لحن آروم باشه. طرف ما احساس نکنه که ما میخواییم اونو محاکمه کنیم، ما میخواییم مچش رو بگیریم. اون موقع پس زمان، مکان، حال روح روانی ما. خیلی خوب، حالا میریم میگیم یک عنوان انتخاب میکنیم. چه عواملی یک مذاکره رو به بن‌بست میکشه؟ چه عواملی یک مذاکره رو به بن‌بست میکشه؟ خوب دقت کنید. اول تهدید ارعاب. تو اگه حرفایی که من میذارم گوش نکنی قهر میکنم میرم خونه بابا. یا مرد میگه تو اگه اینا رو گوش نکنی علم میکنم بل میکنم. یعنی چه تهدید ارعاب کردن که فایده نداره که. دو، عصبانی نباید بشی. خب ما گفتیم برای که تو عصبانی نشی باید چیکار کنی؟ حال روانیت خوب باشه. اما برای اینکه اونم عصبانی نشه چیکار باید بکنی؟ حالا اون میخواد عصبانی بشه، تو چیکارش باید بکنی؟ باید حواست جمع باشه که چه رفتاری با اون باید بکنی. من 3-4 مورد گام بهتون میگم. وقتی طرفتون داره عصبانی میشه تو مذاکره، شما لحن صداتون رو بیارید پایین، چون صداشو برده بالا دیگه، اون خود به خود صداشو میارید پایین. فرض بکنیم تمهید جواب نداد، میریم به تمهید دوم. وقتی اون صداشو میاره بالا، شما بهش بگید که من اشتباهی کردم، من حرفی زدم، اگر من توهینی کردم، حرف رو بعدی زدم، شما منو ببخشید. اون مجبور بشه مؤدب باشه. میریم به گام سوم. ببینید من گفتم کاربردی دارم، یک یکم بهتون میگم ها. نگید که گفت کاربردی ولی کلی گویی کرد. پس گام اول صدامون میبره پایین، گام دوم عذرخواهی میکنیم، نه بابت اشتباهی که کردی، برای که طرف برسونیم به جایی که او هم حواسش باشه. گام سوم حالا ما صدامونو میبریم بالا و میگیم شما چرا داد میزنی؟ برای چه عصبانی شدی؟ مگه چی گفتیم؟ یعنی متوجهش بکن که حق نداره عصبانی بشه. و گام چهارم اگه میبینی ترمز بریده و هر کاری میخواد بکنه، پیش بگو نه، پیش رو بعدن صحبت میکنیم. هر چی میگه بگو نه 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 نه، مامان چون قربونت برم، به مامانت، پدر چون قربونت دارم، فدات شم، پشت بعدن صحبت میکنیم. شما الان خسته هستید، شما عصبانی هستید، شما دارید توهین میکنید، هر چی میگه بگید نه، کات کنید. اینجاست که من به خانم ها و آقایون میگم خط قرمز رعایت کنید. خانمایی که میان میگن شوهر من بد دهنی کرد، شوهر من احتمالاً کتک منو زد، دست دراز کرد، عمل فیزیکی کرد، خشونت کلامی داشت، من میگم خط قرمز بشناس. موقعی که دیدید دیگه جنگ داره آشوب میشه و کار داره خراب میشه، خط قرمز بشه، کات کن، قطع کن، بگو نه مذاکره نمی کنم، let's talk later، بذار بعدن صحبت کنیم. حضرت علی گفته اون کس که سخن میگوید میکارد و آن کس که گوش میکارد درو میکنه. تو خیلی از موارد مذاکره کردن سعی بکن گوش بدی ببینی چی میگه طرفو. ضمناً یادت باشه وقتی عصبانی میشی بی منطق و بی انصاف میشی و این فایده نداره، چون دیگه پیش چشمت داشتی شیء کبود، لاجرم دنیا کبودت میبود. پس این هم آخرین مطلب بود.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه بنیان فردا رسیدیم. امیدوارم که بنیان فردای شما پر از مهر، عشق و سلامتی باشه. خداحافظ.
کاگلی قدیمی، یه خونواده ساده و صمیمی، یه لقمه نون، یه لقمه نون خالی، آب خنک تو کاسه سفالی. با اولین نگاه داغ خوشید که پلکای خسته خواب و بوسید، صبح به تن کردیم و راهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم. ازدهام شهر دود و فریاد، خلوت این خونه پناهمون داد، دوباره خستگی رو خسته کردیم، تنگ غروب به خونه بر میگردیم، به خونه بر میگردیم، به خونه بر میگردیم.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد،
از قصه هایی که برای هم می گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
خب دوستان محترم